بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد بحث فقهی بشیم، لازم است دکتری رو تذکر دهم. وان این است، ما دو روز تاریخی در پیش داریم، یکی 22 بهمن است و دیگری 2 اسفند، روز انتخابات. اینها از یک نظر جنبه تاریخی برای ما دارد. باید ببینیم وظیفه‌مون در مقابل این مسئله چیست. بدون شک اگر مردم حضور پرجوش داشته باشند در هر دو، این باعث ناراحتی دشمنه، شکی نیست. و اگر حضور کمرنگ داشته باشن، اسباب خوشحالی دشمن. آیا دشمن رو خوشحال کنیم بهتره یا دشمن رو بدحال کنیم؟ عاقلانه باید فکر کرد. مشکلات اقتصادی قوقا میکنه، شک نیست، و مردم نگرانی هایی از بعض مسئولین دارن. اما صحبت این است که در اینجا باید انتقام گرفت، ولو به ضرر باشه، یا باید راه عاقلانه رو پیش بگیریم. عرض کردم اگر استقبال باشد از هر دو، دشمن ناراحت میشه. اگر کمرنگ باشه هر دو، بله، دشمن خوشحال میشه. حالا سوال، عقل میگوید دشمن رو خوشحال کردن بهتره یا بدحال؟ نمیشه در این جاها انتقام جویی کرد. بگیم حالا که اونها اینطور کردن، ما هم با انتخابات قهر میکنیم، ما هم در حضور 22 بهمن شرکت نمیکنیم. میگه ما انتقام میگیریم. عقل اجازه نمیدیم. عقل میگوید جواب اون بیمهری ها بیمهری نیست. بنده با صراحت عرض کنم، از نظر اعتقاد شرعی حساب کردم، هم حضور در راه پیمایی 22 بهمن رو و هم حضور در انتخابات رو شرعاً وظیفه میدونم. یعنی شرع به ما میگه این وظیفه است. چرا؟ چون در غیر این صورت ضعف نظام، ضعف کشور و دشمن چه کار میکنه؟ میگه این تحریم های ما موثر واقع شد، بفرمایید این نتیجه چیه؟ بنابراین بیشتر تحریم کنیم، فشار بیشتر بیاریم، باعث میشه فشار بیشتر بیاره. وقتی یه همچین چیزی هست، ما باید عاقلانه فکر کنیم و کاری نکنیم که اون فشار بیشتر بیاره، به ضرر ماست. یا امیدوار بشود به اینکه نظام متزلزل شده و میتوان بر آن مسلط شد. اینا خیلی خوابها و خیالها دارن. و الحمدلله 41 سال است این خوابشون تعبیر نشده، این خیالاتشون به واقعیت نپیوست. امیدوارم انشاءالله در ادامه راه باز همچنین باشه. و من امیدوار هستم که انشاءالله آینده به این صورت باقی نمی ماند و گره ها از کار مردم قرائنی نشان میده، گره ها از کار مردم تدریجا گشوده میشه و لطف امام زمان هم انشاءالله شامل حاله. اگر ما واقعا متوسل باشیم به اون حضرت، لطف اون حضرت هم شامل حال خواهد بود. این چیزی بود که وظیفه من در باره این دو برنامه عرض کنم. اما بریم سراغ بحث فقهیمون با ذکر یک صلوات. بحث ما در این بود که آیا امر به معروف و نهی از منکر گناهان صغیره رو هم میگیره یا نمیگیره؟ گفتیم پیش از این که وارد بشویم ببینیم میگیرد یا نمیگیرد، ما بریم سراغ گناهان صغیره و کبیره اجمالاً یه بحثی بکنیم، فرق بین این دو رو تشخیص بدیم. گفتیم معروف بین بزرگان علما این است که هر گناهی که در کتاب الله وعده عذاب به اون داده شده کبیره است، معنیش این است غیر اون صغیره است، در حالی که این مشکل ما گناهانی داریم که در قرآن هم ممکنه اشاره بهش نشده باشه ولی کبیره است، مهمه. و بعد کلام مرحوم محقق یزدی رو در عروه نقل کردیم که ایشون چهار معیار قرار داد، گفت هر کدوم از اینها باشد گناه کبیره است. چیزی که باقی مونده یک کلام جواهر و مفتاح الکرامه داره. من کلام جواهر رو در اینجا بخوانم که فصل الکلامه. مرحوم صاحب جواهر در جلد 13 به چه مناسبه؟ چرا جلد 13؟ مسئله عدالت امام جماعت به تناسب بحث گناه کبیر و صغیره است. جلد 13 صفحه 309. المعروف کون الکبیره کل ذنب توعد الله تعالی علیه بالعذاب. این المعروف، هر گناهی رو خدا وعده عذاب داده معروف این است که این کبیره است. فی کتاب العزیز در قرآن، بل فریاز بالاتر میرن، در ریاض هو الذی علیه المشهور من اصحابنا. صاحب ریاض ادعای شهرت کرده. بازم بالاتر میریم، بل عن بعضهم انه لم یجد فیه قولا آخر. بعضی ها گفتن قول دیگری رو در این مسئله نیافتن. کبیر اونیست که در قرآن وعده عذاب داده شده، لا غیر، در حالی که این ادعا ادعای درستی نیست. قول آخر در مسئله هست. بعد با فاصله میفرماید نعم. اینجا دقت بفرمایید. نعم فی مفتاح الکرامه قیل انها کل ذنب رتب علیه الشارع الحد. هر گناهی که حد برش خداوند قائل شده، مثلا مسئله فرض کنید اون وساطت برای زنا، کسی که قواده، تو قرآن بحث قواد نیست. ما اونا بگیم حرام نیست، خب حد برش شارع مقدس قائل شده است. و برنامه های دیگری هم از این حدود است که در قرآن مجید نیامده. بنابراین هر گناهی حد برش ثابت شده، شارع حد قرار داده، این کبیره است. تعاون و عدل بر و تقوی و لا تعاون و عدل اسم و عدوان نهیه. وعده عذاب که درش داده نشد. به فرض که بگیم شامل حال ما میشه، نداره. هر نهی معیار نیست، معیار این است که وعده عذاب داده شده باشد. او سرها یا سرها فیه بالوعید، حد نداره اما وعید در قرآن بهش تصریح شده. و قیل اینجا رو دقت کنید، دو سه قول دیگر در این قیل هست. قیل هی کل معصیت تؤذن به قلت اعتناء فاعلها به دین، هر معصیتی نشانه این باشد که فاعلش نسبت به دیانت اعتنا نداره، بیبندباره. گناهانی که نشانه بیبندباری هاست نسبت به دین. چی؟ بعد خب اصلاح صغیره هم میگیره، اصلاح صغیره کبیره دانستم. و قیل قول دومی، کلما علمت و قیل کلما علمت حرمته به دلیل، حرمتش به دلیل ثابت شده، این دلیل خاص نه دلیل عام. اینا احتمالاتی است که دیگران هم دادن. با یه جنبندی کنیم و بگذاریم. عقیده ما گناه کبیر اون چیزی است که از نظر شارع یا از نظر اهل شرع متشرعه کبیر باشه. و این هم نشانه هایی داره، گاهی وعده عذابه، گاهی حده، گاهی چیزهای دیگره، که این در نظر اهل شرع الان قیادت عوادی در قرآن نیست، ولی در نظر اهل شرع این گناه کبیره است. بله؟ خب نظر اهل شرع هم بازگشت به نظر شارع میکنه. متشرعه که از شرع عقایدشون گرفتن این عظیم میدانن. حالا عظیم دانستنش نشانه هایی داره، گاهی نشانش حده، گاهی وعده عذابه، گاهی چیزهای دیگر است. بنابراین معیار در گناه کبیره این میشه. خب حالا میرسیم، حالا بریم سراغ اصل مسئله. آیا نهی از منکر گناهان صغیره و کبیره هر دو رو شامل میشود یا فقط گناهان کبیره رو شامل میشه؟ چرا دیگه؟ بعضی گناهان هست میگن این گناه گناه کوچکی فلان کس کرده. مثل میزنم، حالا نمیخوام بگم، یه نگاه یه لحظه به اجنبیه کرده، گناه کوچکی کرده، این در مقابل اون زنا و امثال زالک و اینها. اجازه نسبی نیست، صغیره مقابل کبیره است. و اما اجازه بدید، آیا نهی از منکر هر دو رو میگیره یا فقط کبیره رو میگیره؟ جواب این است که ادله ما اطلاق داره، ادله اطلاق داره. میگه نهی از منکر، صغیره منکر نیست، اونا منکره دیگه، کبیره منکر نیست، اونا منکره. بناهن علازالک، چون صغیره و کبیره هر دو منکر هستن، اطلاقات ادله شامل می شود. فرمود امر به معروف نهی از منکر، کما اینکه معروف هم معروف های مهم می داریم، معروف های جزئی داریم. معروف مثل نماز، مثل روزه، مثل حج. صغیرش مثلا مثل جواب سلام، جواب تحیات. صغیرش اونم صغیر و کبیره داره معروف، و منکرم صغیر و کبیره داره. و اطلاقات ادله امر به معروف نهی از منکر هر دو رو میگیره، هم معروف صغیر هم معروف کبیر، هم منکر صغیر هم منکر کبیر. در اینجا یه اشکال، یه دقت کنین، اشکال مهمه. و اون اشکال این است که کسی ممکنه ایراد کنه، بگه وقتی خدا وعده عفو داده در صغیره دیگه منکر نیست، چرا ما نهی بکنیم؟ ان تجتنبوا، سوره نساء آیه 31، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. اگر شما کبائر اجتناب کنید ما سیئاتتون میبخشیم. خب اگر سیئاتو میبخشن بنابراین گناه نیست، بنابراین نهی از منکر نباید کرد، منکر بودنش دیگه ثابت نیست. جواب اولا این است، این مال کسی است که از تمام گناهان کبیره اجتناب کند. شاید این علما یوجد که از همه گناهان کبیره، بقیه که آلوده بعضی از کبائرن، یه وقت غیبت کرده، یه وقت اهانت کرده به مسلمین، یه وقت چنین چنان کرده، بله اونها رو شامل نمیشه. بنابراین باز نهی از منکر جا داره. کسانی که تمام گناهان کبیره رو ترک نکردن، ما بیاییم بگیم اینا صغائرشون بخشوده شده، نه، صغائر اونها بخشوده نشده. این تجتنبو کبائر ما تنهون عنه، عامه، همه رو ترک کنی، بله، ولی غالب ناس همه رو ترک نکردن. بنابراین اگر گناهان صغیره‌ای انجام بدهد، ما باید نسبت به گناه صغیره او نهی از منکر کنیم.
جواب نفسی هم میشه به وعده خدا، میشه فقط در شرک که خداوند عفو میکنه، غیر از اون فرزند همرا عفو
نه، غیر از شرک قابل عفوه، نه این از عفو میکنه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، معنیش این نیست که همه گناهان کبیره، همه گناهان صغیر، پس گناه برای چی نهی شده؟ پس همه گناهان جایزه، این که نیست. قابل بخششه، با توبه، با انابه، با چه؟ بله. علاوه بر این، اینو دقت کنید، اولا، ثانیا، این که آیا این مربوط به کسی است که عمدن میره به سراغش میگه چون من گناهان کبیره رو ترک کردم بذار این صغیره ها رو به جا بیارم، ان علم و عمد میره سراغ صغیره به جهت این که کبیره ها رو ترک کرده، یا نه مربوط به کسی است کبیره ها رو ترک کرده یه وقت احیانا صغیره از این سر میزنه، نه این از که صغیره محله نظرش هست و آدمان آمدن به اعتماد این که کبیره رو ترک کرده صغیران ما میریم به جا میاریم. چراغ سبز بعد امال اونجاییست که انسان به هوای نفس گرفتار میشه، آمده و آدم آمده اینا به این صورت نیست که عمدن بره بگه چون گناه کبیره ندارم گناه صغیره رو انجام میدم. به هر حال تلخص من جمیع ما ذکرنا، این که امر به معروف و نهی از منکر همه گناهان رو شامل میشه و همه معروف ها، حاجب معروف ها صحبت نکردن، ولی همه معروف ها رو هم شامل میشه، خواه معروف های کبیر و معروف های صغیر، گناهان کبیر و گناهان صغیره. دلیل ما عموم اطلاقات هم به معروف و نهی از منکر و ادله دیگری هم که آوردیم که دلیل عقل و امثال آنها شامل میشه. بله فرق نمیذارن اونا هم، کسی نظر به نامحرم کنه با اونم بهش میگن نگاه نکن. بریم سراغ دو تا مسئله دیگه داریم که این مقدمه امر به معروف و نهی از منکر تمام میشه، بریم در شرایط، مسئله 15 و مسئله 16. متن مسئله 15 رو من براتون میخوانم، حالا تا چه اندازه برسیم بحث کنیم بقیهش فردا میشه. لو شرع فی مقدمات حرام من، اگر شروع در مقدمات کرد، بحث مقدمات تا به حال بحث ذل مقدمه بوده، حالا بحث مقدمات حرامه. لو شرع فی مقدمات حرام به قصد توسل الی، شروع در مقدمات دو حالت، یه وقتی قصد توسل به حرام نداره میگه انشاءالله آلوده حرام نمیشم، اما یه وقتی نه این مقدمات رو به جا میاره میره شراب میخره، این مقدمه هست برای اینکه شراب بنوشه، یا نه انگوری دارد اون انگور رو در کوزه میریزد تا تبدیل به شراب بشود، اینا مقدمه است. یه وقت به قصد این است شراب بسازد و بخورد، یه وقتی نه قصدش این نیست بی اعتنا به این قصده و دار این انجام رو میده. شراب ده چیزش حرام، من حدیث شو میخونم فرد براتون، لعن الله فی الخمره عشر طوائف، ده طایفه در شراب ولی لعن بهشون شده، از جاهاییست که تمام مقدمات شعرامه، خریدن، فروختن، حمل کردن، توی جام ریختن، تشویق کردن، همه اینها، حامله ها، محمول الیها، آسره ها، شاره و ها، همه اینا حرامه. ده اون من به عنوان مثال ذکر کردم، اون روایت در جای خودش بمونه. صحبت این است به قصد توسل الی فین علم، این دو حالت داره، یه وقت مقدمه موصله است یه وقت مقدمه موصله نیست. در اصول گفتیم مقدمه یه وقت موصله است، یه وقت موصله نیست. مقدمات به جا میاره اما بعدن شراب نمیخوره، مقدمات به جا میاره اما بعدن نگاه به نامحرم نمیکنه. این موصله و غیر موصله است. موصله هم دو حالت داره، به قصد الایصال، بدون قصد الایصال. یه وقت مقدمه موصله رو به قصد ایصال انجام میده، یه وقت بدون قصد ایصال. بس در این از کدام اینا حرامه؟ آیا مقدمه موصله مطلقا حرامه؟ آیا کل مقدمه حرامه، موصله و غیر موصله؟ یا مقدمه موصله حرامه، مقدمه موصله هم حرامه به قصد ایصال یا لا به قصد ایصال؟ حرامه، همش حرامه. فإن علم به موصلت ها یجب نهیه عن الحرام، اگر موصلیت آن را بدانیم، علم به موصلیت ها یجب نهیه عن الحرام. خب هم موصلت هم به قصد ایصاله، ایشون این مقدمات و حرام می دونه و بنابراین نهی از منکر باید. و این علم عدمه ها، اگر می دونیم موصله نیست، این مقدمات به جا میاره اما شرابو نمی خوره. لا یجب الا علی القول به حرمت المقدمات، واجب نیست نهی از منکر مگر اینکه ما همه مقدمات حرام و حرام بدانیم بگیم این رو هم حرام. او حرمت تجری، یا در بحث تجری، تجری این است که انسان جرأت کنه بر انجام حرام، به انجام مقدمات. البته به اصل گناه هم ما تجری میگیم، جرأته در مقابل مولاست. حالا مقدمات هم تجری بر حرامه. و این شک فی کونها موصلتن، شک داریم که این موصل میشه یا موصل نمیشه، بالاخره این شراب به نوشیدن میرسه یا نمیرسه، فالظاهر عدم الوجوب الا علی المبنی المذکور، ظاهر این است که واجب نیست نهی از منکر مگر به مبنای مذکور. مبنای مذکور چیه؟ حرمت همه مقدمات یا حرمت تجری؟ خب این بحثش انشاءالله میگذاریم برای فردا. و صلی الله علی سید